بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی ولیک المهدی و عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و محبه. ناجوان مردان از اینجا صحن را برداشتند، کاش می گفتند گنبد را چرا برداشتند. زائری آمد کنار قبر آقایش نشست، با کتک او را ز قبر مجتبا برداشتن. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. ابتداعا تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شیفتگان اهل بیت، محبین آل الله. سال روز تخریب بقیع رو انشاءالله که با ظهور حضرت حجت و نابودی آل سعود انشاءالله بتونیم بر تک تک قبور اهل بیت یک گنبدی بسازیم، صحنی بسازیم و انشاءالله اونجا از نزدیک عرض ارادت کنیم خدمت حضرات آل الله. اما امروز چهارشنبه و طبق روال چهارشنبه ها برنامه زندگی با قرآن بعد از دو هفته تقریبا وقفه که به واسطه ویژه برنامه ضیافت آسمانی بود و ایام لیالی قدر و بعدم عید فطر در خدمت شما رسیدیم و در خدمت حضرت استاد آقای بهرامپور هستیم. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام عرض می کنم به همه خوبان که بیننده معارف قرآنی هستند.
سلامت باشید. خب حاجا، فردا 8 شوال و سال روز تخریب بقیع هست، یک فاجعه‌ای که توسط آل سعود رقم خورد و اینو خیلی از شیعه ها دلشون به درد اومده و حقا خیلی اذیت میشن. انشالله که با نابودی آل سعود ما بتونیم دوباره برای اهل بیت یک قبری و یک حالا گنبدی، یه صحنی بسازیم. حالا اگر نکته‌ای داری در این مورد بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما فرقه های اسلامی مثل حنبلی، شافعی، حنفی و اینا بالاخره گروه هایی از مسلمین هستند. اونتا یک حرف هایی دارن که آدم هم باید با اینا بحث کنه. در این میان این ناشیگریه که ما وهابیت را هم فرقه بدانیم. من حدوداً 8 سال پیش 5 جلد کتاب 100 صفحه‌ای نوشتم درباره وهابیت، اسمشم گذاشتم حق با کیست. اون موقع من نوشتم که اینا با یهود ارتباط دارن، اصلا یهودیان بعضی بزرگانشون، چه قدیمن چه جلی، اصلا با اونا رفیقن. من هو کردن، گفتن آقا شما میگید اینا که پرده دارن، یعنی اینا با یهودی یا با اسرائیل، و الان فاش کردید که من اون موقع درست میگفتم. حالا نه اینکه من از خودم گفتم، من از بزرگان اینا را نقل کردم. اینا میدونید هر کار خلافی که میکنن یک مارک قرآن و اعتقاد میزنن، عوام را این خراب میکنه. میگه چون اگر شما قبرستان باشد زیارت قبور بکنید شرکه. این از کجا میگه؟ لابد از قرآن و سنت میگه. آیا این حرفش قابل بررسی یا نه؟ همه حرف من اینجا شون، یه آدمی که بگه من طبق قرآن و سنت میگم، آدم باید تأمل کنه. آیا این لیاقتش داره که ما تأمل کنیم روی حرف من، حرف این آدم؟ جواب در یک کلمه. همین آدم فتوا داده بچه های 8 ساله را سر ببرید به وسیله داعش. ها؟ میگه چون اینا در آینده مشرک خواهند شد. پخمگی را ببینید. یه آدمی که این فتواش باشه، اون فتواش هم اینطور احمقانه است که ولذا کار احمقانه هم کردن، جنایت کردن، قبور زیارتونها را تخریب کردن.
قصاص قبل از جنایت دیگه، هنوز
ارتکابی. اصلا این حرف حتی به یهود آدم کشم بگید کنار میکشه. اینا یهودی سازن، یعنی اینا مروج یهودن. اسرائیل از برکت اینا اونجا مونده، این همه جنایت میکنه. اینا آمدن به دستور ترام که حطب جهنمه، نه وقود جهنم. در لغت گفتم که
بله فرمودید.
بله، وقود حالت آتش در حال اشتعال، حطب هنوز قرار بعدن، مال انباره. این به دستور او یمن که بالاخره مسلمانند و اینا، به جان که اسرائیل بره اونو بکوبه، اینا نماینده شدن میگن همین کار اسرائیل را دارن میکنن. اینا اینطورین. حالا من نمیدانم بگم نگم، باید برای این غزه و اینا، من اعتقادم اینه الان از مسلمان هی دفاع میکنیم، از اونا چجوری دفاع کنیم؟ اونا که هواپیما انداز از قدرت موشک و غیره اینا باید بره بالا، با اینکه خودشون دارن درست میکنن. بالاخره تمام کشورهای اسلامی باید همشون سلاحی بیان جلو، ولی با تظاهرات تو آمریکا هم تظاهرات میشود چقدر، مثل ایران جمعیت. حالا از این بگذاریم، این بدانید که وهابیت همون یهودیه با مارک اسلام آمده جلو. این شاگرد مستر همفر انگلیسی عبدالوهاب که وهابیت رو آورد دیگه، اون آمد اینو، طلبه جوانی بود، به تمام بزرگان دین حتی به نفر اول دوم بد و بیراه میگفت. به مستر همفر انگلیسی نامه نوشت که این به درد ما میخوره، برای اینکه به علمای بزرگشون که باید قبول کنن جسارت میکنه، یه آدم دریده‌ایه، این میتونه این کارو بکنه. و از عبدالوهاب همین دریدگی را کرد که تخریب قبور اهل بیت و غیره اینا پیش آمد. در این زمینه دوستان ما دارن حرف میزنن، ولی ما فعلا به تفسیر حمد پرداخته ایم.
سلامت باشید. حاجی آقا، حالا بحث انشالله پیش بگیریم، بحث تفسیر حمد. حالا مشخصه دیگه، این عربستانی که الان داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه در مقابل مسلمانانی که دارن زیر بمباران‌های رژیم غاصب صهیونیستی دارن حالا له میشن و به شهادت میرسن. بگذاریم از اینها. اما بحث سوره حمد بود و رسیدیم به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث نعبد رو توضیح فرمودید، حالا چرا ایاکه رو اول و ابتدا آورده و بعد گفته نعبد و نگفته نعبد و ایاکه، ایاکه نعبد و فرموده. اما بحث استعانت و کمک خواهی از خدا مطرح بود و قرار بود در مورد این هم حالا نکاتی مطرح بفرمایید.
من از این شبکه خیلی ممنونم که ما را آزاد گذاشته اون چرا که به عنوان اسلام میفهمیم بیان کنیم. این خیلی خوبه. من در اینجا بگم اخیراً من مدتی شروع کردم صحیفه سجادیه را ترجمه تحلیل میکنم. من در اونجا به نکته هایی رسیدم، چجوری بگم، که باید حوزه علمیه محترم ما، اینا سربازان امام زمان، اینا من به عنوان تایید دارم میگم، باید ما من طلبت الا اینکه یک دور صحیفه سجادیه را آخوندی تحلیلی یاد بگیره. چه حرفایی هست؟ من یه حرفایی در اونجا به دست آورده ام، نمیخوام در اینجا بگم. اگه قرار من اینا رو توضیح بدم در اینجا، نمیخوام وارد بشم. اگر میخواهید بگم، مثلا
بفرمایید.
یک، من دیدم که در هر دعای مولا، چون به حمد مربوطه دارم میگم، مولای ما اول شروع میکند خدا تو چنین چنانی، نه اونی که ما میدانیم، ما فوق اینها اظهار معرفت میکنه. دقیقا نمیدانم 60% هر دعا معرفته یا 70%، در این حدود بیشترش ایناست. چرا این کار میکنه؟ اون دانسته و به ما هم آموخته، گفته در دعا دو تا پایه دارد: یک حمد، تعریف و وصف خدا، بعد تحقیر نفس. هر وقت که دعا میکنه میگه خدا تو اینه اینه، من خیلی پردم، لیاقت من، آیا حق دارم از روی چیزی درخواست کنم یا نه. خودشو کاملا در نقطه تحقیر خدا را در تحمید بالا میبره.
بزرگ نشان دادن خدا و کوچک شمردن خودش.
نه بزرگ نشون دادن، بزرگ دیدن خدا.
بزرگ دیدن خدا.
بزرگی خدا را دیدن. بله. حالا من دیدم حضرت در اونجا یه عالمه اظهار معرفت میکنه. میخواد بگه خدا من به این دلیل حق دارم از تو درخواست کنم که به تو معرفت دارم. آه من تو را شناختم، خودم را هم که قبلا شناختم، معرفت من را بپذیر. خدا تو اینی 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 اینی، ما یه اشاره عالم آفریده، خدا کاری برات ندارد، این مقررات را در ظلم و ستم گذاشته، این آدم به من ستم کرده و و و.
دقیقا مثل دعای عرفه دیگه، انت الذی بود، میگه انا الذی.
خب اون یعنی تحمید و تحقیره. مرحبا که یادآور شدید. بعد من میبینم که در سوره حمد این مطلب خوابیده. چجور؟ مفسرین، من اون دفعه نگفتم، مفسرین گفتن که چه اتفاقی افتاد که از غیبت به خطاب منتقل شدیم. تا الان که میگفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون خدای رحمان الرحیم، دست من علامت غیبت، الحمدلله رب العالمین، اون خدا چنین چنان، الرحمن الرحیم، چی شد یه مرتبه از این پاسیو افتاد داخل سالن، گفت ایاکه فقط تو را. تا اینجا چنین میگه فقط او راه، این ادامه بده. ها، یکی از دلائل این را مفسران که فرمودن اینه: چون تو اظهار معرفت کردی، فهمیدی خدا رب العالمینه، رحمان رحیمه، فلانه، پس حق داری مخاطبه کنی، حق داری باهاش حرف بزنی، شفاهی صحبت کنی.
حالا که شناختی بشین باهاش صحبت کن.
لذا امام در این دعاهایی که مطرح میکنه، من میبینم یه عالم از اون تعریف میکنه، بعد به خود اجازه میده پس من مجازم از تو گدائی کنم، حرف بزنم. برای اینکه خیلی روشن بشه بگم، من الان با این معاون وزیر که هیچی، محاله که در خوابم ببینی، اون حضرت علیه که میفتاد تو کوچه بازار ببینی کسی اونو نتونسته ببینه. بعد اون معاون وزیر، نه اینکه حضرت زین العابدین اینطوری از اون اقتباس کرده، اونا از خدا اقتباس کردن گویا. اون آدم، من تلفن کردم رئیس دفتر اول برداشت، آقا حرفتون چیه؟ گفتم باهاش قرار داریم، داده به رئیس دفتر دوم، رئیس دفتر دوم میده به سوم که اون خیلی به اون نزدیکه، با من یه عالم کلکل میره فلان، یا ما را به اون وصل کنه یا وصل نکنه. تازه اگر شرایط من جور بود مجازم با اون مخاطبه کنم. هزار بلا تشبیه، اینا از خدا این یاد گرفتن، از علی یاد نگرفتن اون کاری که باید بکنن. حالا ولذا در اینجا امام اول اظهار معرفت میکنه، اقرار به معرفت میکنه، بعد مجاز میشه صفحه جدائی باز کند، صحبت کند. یه نکته ای که گفتم مطرح نکنیم، اینه من دلیل میآورم، قرار به بعضی از بزرگان مراجعه کنم این نوشته را، این سوالم در کنارم بگذارم. اگه میدانن لازم نیست حوزه به بچه هاشون، به طلبه هاشون اینا رو یاد بدن. سوال: آیا معصوم جماعت، امام جماعت، مستجاب الدعوه هستن یا نیستن؟ بله؟
بله.
شک نکن. من اعتقادم این نیست، همه اعتقادش اینه. امام زین العابدین مثل مسیح میتواند دستی بکشد بیماری شفا پیدا کنه. اینا در عالم برزخ اینجا هم همین کار میکنن. اینا پس مستجاب الدعوه هستن. خب من میبینم که قربان امام حسین برم، در اون دعای عرفه دیدید گفت خدا و و و، از جمله دعاها ظالمی که میخواد به من ظلم کنه منکوب کن، اونو برای من مسلط نکن و و، خیلی دعا اینه.
بله.
چرا مستجاب نشده؟ مولا زین العابدین یه عالمه از ظلمه به ما یاد میده، خودش هم همین ریز و درشت کارهای ظلمه را بعدم بگه خدا خودم که در قرآنت گفته ای که من راضی به این ظلمها و این کارها نیستم و و و، ما نفرین میکنیم. بعدم امام زین العابدین ما میبینیم اینطور عذر التماس کرده است ولی مستجاب نشده، یا مستجاب شده ما نفهمیم، من نمیدونم. سوال این، چون برای من اون دعای عرفه که امام این همه خواست، بعدم در کربلا این همه مسائل پیش آمد، اگر احیانا مردم از من اصرار کنند در اینجا از شما بپرسن که بگو، اون یه بحث دیگه است که ما ناچار باید به میدان بیاییم. خب ولی الان فقط سوال میکنم، چرا امام حسین این همه عزیز کرده مستجاب نشد؟ چرا امام زین العابدین این همه دعا کرده مستجاب نشد؟ اما امام موسی بن جعفر روحی له الفدا در زندان یه بار گفت خدا ما را خلصنا، خلاص کن از دست این، بلافاصله قبول شد. اونجا این درسته، چون منتی هم نداره، چون مستجاب دعوت. چرا در اینها نشده و و الی آخر. اینو اگر حالا یه تیکش اشاره کنم، هر کس دعای 16 را بخوانم با ترجمه ما،
دعای 16 صحیفه سجادیه،
سجادیه را بخوانه، این جواب در اونجا هست. اما خیلی بیشتر از اون باید توضیح بشه، ولی چون نوشته من هنوز بیرون نیامده که من در اون هر دعای را یه مقدمه نوشتم از این مسائل، بعد آمدم دعا را که میخوانیم میفهمد که این حرفی که قبلا گفتیم راست به اون میخوره این دعاها. الا کل حال، لذا در ایاک نعبد یک مرتبه وارد میشویم، خطاب میشه، چون ما معرفت اظهار کردیم مجازیم که با خدا مخاطبه. امام زین العابدین هم همین کارو میکنه. حالا رسیم ایاک نستعین. ایاک نستعین هم باز مثل ایاک نعبد ایاک را ولا ورده و فقط از تو یاری میخواهم. سوال: این یاری را آیا در مورد این عبادت که به نام نمازه ها، در مورد این میخواد؟ یعنی خدا در این نمازی که میخوانم مرا یاری کن. این یه نظر تفسیریه. یه نظر این است که نه، اینو دارد. این میگه همینطوری که الان به این نماز موفق شده ام، خدا من را به بقیه تکلیف ها، عبادت ها هم موفق کن، من اونجا از تو کمک میخواهم.
این دو در نظر. همه امور،
در همه عبادت ها. خب حالا من بخوام در نظر اظهار نظر کنم به عنوان یه تفسیرگو، من اینطوری اظهار نظر میکنم. اونی که گفته است این مربوط به نمازه، یعنی در این نماز من از تو کمک میخواهم. در اونجا ما خواهیم گفت این سخن یه مقدار بگینگی ایراد داره. چرا؟ اگر در مورد نماز کمک میخوای، بیا اول باید مثلا در اونجا که تشبیرت الاحرام میگه قبل از اون باید دعا را قبل از حادثه باید دعا کنی. چه وسط آمده ایراده.
نه اگر بحث کمک خواهی و حضور قلبه همون ابتدا باید باشه.
ابتدا باید باشه. دوم این که در اینجا چرا در اول نگفته آمده در وسط دعا درخواست کرده است؟ یه چیزی میخواستم بگم اون یادم رفت. این ایراد وارده بر اینکه این مراد باشه. اما اون دومی خیلی قشنگه. ها دومی اون اول رو بگم. دومین مطلبش هم اینه که خب این کمک خواستن نمیخواد. برای اینکه نماز داره میخونه دیگه. الان داره موفقه دیگه. کاری که میتونی بکنی معنی نداره که کمک بخوای. الان ساعت من اونجاست. جا داره بگه ما اون کمک کن اون ساعت بده به من. اما وقتی که در دستمه این تحصیل حاصله.
بله.
یعنی چی؟ حالا داره دیگه. برای چی دیگه درخواست کن؟ اما من یه ایرادی بر خودم خواهم گرفت که شما لذت ببرید. اول اونو من مطرح کنم. دومی هم این است که در اینجا از خدا میخواهد همینطوری که در این نماز موفقم در روزه گرفتن در خمسه. آخه خیلی از مردم نماز میخوان روزه که میاد یه کمیتش لنگه روزه میگیره وقتی به محرم نامحرم میاد در اونجا میبازه. اونجایی که به مال امام و خمس و اینا میرسه حلال حرام در کسب و اینا میکنه مشکل پیدا میکنه. اینی که میگه خدا همینطور که در این نماز من در تک تک دستورالعمل‌های تو کمک کن من اونجا مورد سؤالتون باشم. قفوهم انهم مسئولون را به ما نگن. اینا رو نگه داریم. ما از این سؤال داریم. ما سؤالها رو همینجا جواب بدیم. درسته؟ تمام شد. و اما اون نظریه اولم بگم. پس هر دوتا درسته. ولی اون نظریه اول را من خودم ایراد گرفتم. حالا بیایید من یه چیزی بگم. میگم ما خیلی هم نظریه اول را دست کم نگیرا. الان با ماشین میرفتم یه چاله بود چرخ اول افتاد اونجا. اینجا شیشه را بکشم داد هوار ایها الناس ما گرفتار شدیم شما را خدا بیاد کمک. معقول نیست. چون شما یه دنده زیر رو عقب بکنی از اونجا میاد بیرون دیگه. این مصلی در وسط نماز به عز التماس افتاده خدایی یا کنستعین معلومه یه مشکل غیر حل براش پیش آمده. ولی معنی نداره که اونجا عز التماس. این هم الان وسط احتمالا اتفاق افتاده.
براش. هنوز به مقصد نرسیده.
نرسیده در وسط این درخواست را میکنه. اون چه گیر افتادنیه به عجز رسیده که میگد خدا و اون اینه. میگه خدا من درست نماز میخوانم اما این روحم را هر چی میخوام بیارم در نماز حاضر بشود رفته از پله های شهرداری داره میره پایین ولی از زال میاد بالا مدرک تحصیل میگیره اینجا اونجا پرسه میزنه. خدا نماز من جندار نیست. روح من با من همکاری نمیکنه. روح من حضور من قلب من در نماز حاضر نیست. عاجزم خدا. نمیتونم اینو بیارم اینجا. خدا از تو میخواهم. به عجز مطلق رسیدم از دست این نفس. حواسم پرده. ولذا به ما گفتن موقع نماز خواندن عکسی روبروی شما نباشه. حواس بدوزه. درب بیرون باز نباشه که ماشین ها موتور را عبور میکنه. رنگش جالب باشه. بگه ها اگه ما بخریم اون رنگیشو بخریم. رفت که تو خیابان گفت مادر وقتی که تو نماز میخوانی در اتاق به پله ها باز نباشد که این بچه تو که تازه راه رفتن یاد گرفته یا چارپا رفتن را یاد گرفته سماور هم اونجا قلقل داره میجوشه اینا عوامل حواس پرت کنه. زمینه را طوری جور کن حواس تو را پرت نکنه. گفت در نماز در بیرون فقط اینو گفتم باز نباشه عکس نباشه نوشته نباشه خیلی چیزهای دیگر حتی سماور اونجا بجوشه درب بیرون باز باشه
در واقع محیط رو آماده کنیم برای آماده. بندگی خدا.
پس این یه مقدار ما باید برای حضور قلبمون کار کنیم. بعدم من به خودم اینطوری یه وقتایی گفتم که 4 دقیقه طول میکشه یه نماز ظهر اینا
بله.
من بگم که ما 8 دقیقه وقتمون دادیم به خدا با حوصله، اون وقت با حوصله، اون وقت عجله نمیگه الحمدلله رب العالمین، مزمزه کن، مفاهیمشو قورت بده، چه خبر طوری که آدم نمیفهمد، کامپیوتر تندتر میگه این آدم. خب پس بنابراین اینجا اگر باشه ممکنه بگیم خدا یک نماز جندار، حاکم نفس خودم نیستم، پرسم میزنه، نماز من را جندار کنی، روح من، قلب من را، من خودم یه مقدار درمه رو بستم، به قول شما محیط رو آماده کردم، بقیه رو از تو میخواهم. البته من اینه به شما بگم، به خوبانم بگم، من یه وقتی خواستم این کار رو بکنم، دیدم به تدریج آدم میتونه جلو بره. اول اون عوامل 20% قضیه رو حل میکنه. دوم اینکه بفهم من دارم با خدا حرف میزنم، 20% دیگه را این توجه، رفتن تو فضای ترجمه مفاهیم 40%. بقیه را هم خدا باید کمک کنه. راست قضیه. اون دید تو راست میگی، یه کاری میکنه. تو بروی تو عالم نماز. بعدم عجله نباید کرد. من یه وقتی این فکر کردم، 2-3 ماه کشید تا من مثلا به 70% برسم. بازم دزدیده می شدم در نماز. یه وقتایی. این است که ایاک نستعین یعنی خدا فقط از تو یاری می خواهم.
خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم. و اگر بشه نماز رو با این روی کرد و با این ترجمه بخونیم، واقعا خیلی لذت میبریم از این گفتگوی با خدا. خیلی ممنون، متشکر. فرمودن ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تمام عالم جمع بشه ولی ما فقط تکیگاهمون خدا باشه و خدا بخواد، هیچ کسی نمیتونه بر ما غلبه کنه. مثل همین آل سعودی که الان نگاه میکنیم، خیلی سرمایه داره و خیلی داره دست و پا میزنه که خاندان آل الله رو به زعم خودش به ذلت بکشه، اما همیشه شکست خورده. انشالله که با ظهور امام زمان نابودی آل سعود رو ببینیم، یک بخشی ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شنای تلی از خود سوسوی مهتاب، از زمین تا اوج افلاک نور همیتاب. دل شیعه پر از غمه که پسرهای فاطمه قبرشون غرق ماتمه. گریه کن گریه آسمون، تو به خون خرابیمون، عشق هفت آسمون کمه. این درد غربت یا زهرا یا زهرا که شده چون سر غیبت با ویلا با ویلا اون روزی که بیاد آقا میشینن باز کبوترا به روی گنبد طلا یه سحر تا ستاره ها میشه برپا مناره ها شبیه مشهد و رضا که شام بقیه تاریک و بیک و کرد تا قیامت سهم شیعه است سربنده یا زینب بدون لشکر ستم داره این صحنه محترم بیرق صاحب علم این زمین جای کینه نیست زینبی مدینه نیست سر میدیم پای این حرم وای نداره انتها
گنبدی نیست در آنجا و نه حتی یک شمع گنبدی نیست در آنجا و نه حتی یک شمع این بقیع است که آینه قربت شده است صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه ان شاء الله که با همت مسلمین و اتحاد مسلمین و مسلمانان واقعی خود مسلمان ها بشن خادم الحرمین خود مسلمان ها بشن خادمان حریم و آل الله انشاءالله اما از قبل رسیدیم به آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بفرمایید در مورد آیه بعدی که صراط مستقیم چی هست و هدایت به سوی صراط مستقیم به چه معناست
همین الان و اما شما بازم یه کلماتی گفتی به تخریب مدینه مربوط میشه
بله.
این خبر دارید به همون دلیلی که اونجا را مقابر پاک را تخریب کردن قرار بود خود حرم حضرت رسول را هم تخریب کنن الان هم دارن کسی که الان هم معتقد از وهابیتی که اونجا هستن الان هم معتقد ما کار درستی کرده ایم قبر امام صادق را امام حسن را تخریب کرده ایم این اون اعتقاد را در مورد حرم حضرت رسول دارن اینه بپرسید از بزرگان اونا فقط از ترس جامعه مسلمین دنیا ترسیدن درست؟ و الان هم اگر فرصتی پیدا کنن همینه چون اربابشون یهودینا دستور داده است که چیزی که مردم را جذب میکنه اصلا نمیخوان یه آجر در کعبه بماند این اسرائیل نظرش اینا نمیخوان که توجهات به مدینه به اون مزار و اون گنبد سبز توجه ما را جلب میکنه عطف بشه اونا قرار بود که اونجا را هم خراب کنن دیگه اینجا دیگه غیر فرقه ای ها هم تشیع در اینجا ناراحته. اون بیاید بقیه دنیای مسلمین، باید اون بقیه دنیای مسلمین این را مقدمه میدانست، نباید. حالا بگذاریم. اهدنا الصراط المستقیم. من فعلا سوال میکنم، نه حضرت عالی، نه هم از همه، بیام اهدنا الصراط المستقیم. شما به من خواهید گفت خودت ترجمه کن، یعنی من اینطوری ترجمه کنم؟ میگید بله همینه. خدا هدایت کن ما را، اهدنا الصراط المستقیم، به اون صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی کل اسلام، درسته؟ اسلام قرآن دارد، پیغمبر دارد، ولایت دارد، همه چی دارد. دیگه وقتی میگه به صراط مستقیم یعنی این،
در واقع اسلام حقیقی، نه اسلامی که الان آل سعود داره
یه بودی داره.
بله.
بنابراین ما را به صراط مستقیم هدایت فرما، تمام شد. ولی در اینجا من یک حرفی دارم، آیا واقعا درست است که من میگم ما را هدایت کن به صراط مستقیم؟ چون من از مطهریم درس خواندم، خدا رحمتش کنه،
رحمت الله،
مثال میارم. گفتم آقای مطهری خدا رحمتت کند، من هر چی درباره صراط مستقیم از تو یاد گرفتم. خوشا به حالت، عجب اهدنا الصراط المستقیم شده ای خودت. ظرائف عرایض من را خوب دقت کنی. گفتم تباتبایی، مرحبا بر تو، خوشا به حالت، عجب اهدنا الصراط المستقیم شده ای، چون تو کتابت نوشتی، به من درس داده ای، مطهری ها، تباتبایی ها. من به خودم گفتم یه بار یواشکی برم ببینم آقای مطهری که نماز میخوانه چی میگه. دیدم او هم وقتی به اینجا رسید گفت خدا اهدنا الصراط المستقیم، از التماس اشک میامد. ای تو که این همه اهدنا الصراط به من فهمانده ای، شک داری که درست یاد داده ای؟ دوباره اون پشت یواشکی میگه خدا اهدنا ها، چرا اهدنا؟ تباتبایی هم که استادونه، دیدیم اونم یواشکی گوش دادم، اونم دارد میگه اهدنا، نفهمیدم، قربانت برم. تو هم دنبال این هستی که اهدنا الصراط. من بله عوامم، ولی تو که به من یاد دادی این همه پر نوشته ای، تو میگه اهدنا الصراط نشده ای که میگه اهدنا الصراط.
و از اون بالاتر بگیم خود امیرالمومنین تو خطبه
نه اونا رو نره، اونا رو بعدن سوال کن،
سلام.
اون یه جواب دیگری خواهد داشت. امام صادق هم اونو فرمود. حالا فعلا اینو حل کنیم، جواب این است. پس اهدنا الصراط المستقیم یک معنایی غیر از این که، غیر از این معنا که بگیم ما را به صراط مستقیم هدایت کن دارد. دوباره بگم، این استدلالای من نشان میده اهدنا الصراط المستقیم یک معنایی غیر از هدایت کن ما را به اون راست دارد. حالا زود بپرسید راست میگه، چیه اون؟ در اینجا میخواد بگه خدا اهدنا الصراط ما را ببر به صراط مستقیم. خدا ما بدانش مشکل نداریم، من مطهریم، من تباتباییم، من فلانم، بلدم. خدا چمه که کشیده نمیشم به اون را، دست ما گیر و در اون مجلس رسان. من الان میدانم نماز شب قوغاست، آفتاب در زندگی من است، ولی نمیدانم چرا نمیکشم. وقتی میگن که شما فردا قراره بروی اروپا، سه تا موبایل میذارم که من بیدار کنه، چون از آن صبح قرار پرواز کنه، دو ساعت قبل برم اونجا باشم، اهمیت میدم. چمه که من به نماز شب این مقدار بهانه میدم، ولی نماز شب خان نیستم، گهگداریم.
اشکال خیلی از ماها و کسانی که امروز زندگی همینه، دی طرف میگه من معتقد به حجاب هستم اما عمل نمیکنه بهش، معتقد به خمس هست اما عمل نمیکنه.
گفتن نماز اعلا بخوان، این میفهمم، ولی چمه که نمیکشد. خدا پس من را ببر به اون سرا. این واگن وجود من خدا در گل فرو رفته، این را بردار در اون دو قدمی یک ریل شیب دار بگذار، یه تلنگر بقیه را ما می رویم. اهدنا این میگه ببر ما را به صراط. پس آی مطهری یا آقای طباطبایی، حالا فعلا مثال ها رو در پایین آوردم، اینا همینه میگن، میگن خدا دست ماگی رو ببر به اونجا، ما را 100% کن. الان بنده طبعا 30% هم، شایدم 60%، 70%. اگر من به اون 90 به بالا درصدی برسم میشم بهجت، میشم قاضی طباطبایی، میشم کی. بنابراین این دو بزرگوار اونجا اهدنا الصراط علمشو نمیگن ما را آگاه کن، عالم کن، میگه ما را ببر. ما آمنومون مشکل ندارد، عمل و صالحات ما مشکل دارد. درسته؟ من یه چقدر وقت داریم؟
تقریبا یه 7-8 دقیقه دیگه.
بله، یه آیه بخوانم همه کیف کنن. در قرآن دو آیه از یه خانواده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یه آیه. یکی دیگر عین اینه، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ما الفرق بین اینها؟ ها، اونجا که میگه یا اولا فرق ایمان و تقوا رو اول بگم، من در اون لغتنامه اینا رو هم گفتم. الذین آمنوا، آمنو یعنی ایدئولوژی، اعتقادات، باورها، خدا هست با این صفات، نبوت با این صفات، امامت با این صفات، برزخ، قیامت، جزای اعمال، اینا میشه آمنو، فضای ایدئولوژی. اما تقوا کاربست ایمان است، مهار خود. های طبق ایدئولوژی نیست، این کار نکن، این حرف نزن، اون مال رو نگیر. تقوا به کار بستن ایمان است. همونطوری که بپرسم فرق طغیان و کفر چیه؟ کفر ایدئولوژی، عقیده، اباطیل. طغیان کاربست اونه. انسان وقتی کفر عمل میکنه طغیان میکنه دیگه، یعنی در برابر خدا میایسته دیگه. حالا اینو فهمیدیم که تقوا به معنای کاربست ایمانه، ایمان هم که ایدئولوژی. حالا اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما مشکل ایمان و باورها ندارید، مشکل کاربست دارید. مشکل آمنو ندارید، مشکل عمل صالحات دارید. کیف میکنید یا نه؟
بله، عالیه.
بعد عمل صالحات دارید، ولذا میگه یا ایها الذین آمنوا، مرحبا، اون بحث نیست، آمنوتون درسته، بابا اینه به کار ببند. مگر نمیدانی در بهش خواهند گفت اقرا ترقه، قرآن بخوان برو بالا. کسانی آیه حجاب را در ذهنشون خواهند داشت، حافظشون ضبط شده از که حجاب را رعایت کردن، ولذا این آیه را میتونن بخونن. کسانی اقم صلات الذکری را میتوانند حفظ باشند، بخوانند که به کار بستن. اون کسانی که از ترس نظام یا دولت ممکنه حجاب داشته باشن به اروپا که میرن همه چیز میره کنار، اینا بدانند چون اعتقاد ندارن اون لحظه که به عالم برزخ منتقل میشوند بی حجاب منتقل میشوند. اونا که بریش که علامت تقدس اعتقاد باطن ندارن، اما دیگه بالاخره باید ما اینا رو داشته باشیم، نظام ما اقتضا میکنه، اینا همونطوری منتقل خواهند شد بر مبنا. بنابراین گفت اون مقداری را که عمل کرده ای به تقوا بسته ای، آیاتش را حفظ خواهی بود، چون اگر عمل نکنی از ذهنش خواهد پرید. بس بنابراین در اینجا اهدنا الصراط المستقیم اینه میخواد، میگه خدا منو هم در ایدئولوژی تقویت کن، هم در اتقویش، هم در عمل صالحاتش، ما را ببر به آن راه. بس از امروز خوبان من نماز میخوانند، عجله نکنن در گفتن اهدنا. تو ذهنشون پر کنن اهدنا صراط المستقیم، خدا ما را ببر به اون صراط مستقیم، کلا ما را متحول کن، ما در وادی عمل صالحات مشکل داریم. و الان من یه تاکسی پریز من میبرد راجع به مسائل سیاسی، راجع به دین ایمان، دیدم از من جلوتر میزنه، میگه خدا میداند، بنابراین به همین دلیل توبه را گذاشت. دیدم اون داره برای من یه پا آخوندی میکنه. غالبا من دیدم مردم ما بعضی از این مشکل حجاب ها، گاهی شاگردان من شبسا بودن، این من نمیگم، غالبا یه اتفاقی افتاده، دیدم راجع به حجاب از زن من بهتر اطلاعات داره. این مثل اینکه خدای تعالی یه کاری، ببخشید من حجاب را خلاصه دین نمیدانم، ما این بگم ها، میگم منم یکی از اینا، ما اینقدر تکلیف داریم، منتها اونو مثال میارم. بنابراین در اینجا از التماس میکنه خدا، مشکل ما غالبا آمنو نیست، غالبا عمل الصالحات، غالبا اتق الله. این تمام شد. پس اهدنا الصراط، خدا ما را ببر به صراط مستقیم. ما اون موقع یه آدم میشیم، یه انسان کامل میشیم. در اینجا حالا شما سوالتون رو مطرح کنید، ببینم وقت دارم بگم یا
تقریبا شاید یه دقیقه دیگه است، بعید میدونم وقت باشه.
پس مطرح نوچشو بگید.
آره، ما همین بحث این بود که خود امیرالمومنین تو خود به قدیر میفرماید معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیمم. سوالی که پیش میاد، امیرالمومنین خودش صراط مستقیمه، تو نماز آیا خودش هم میگه منو هدایت کن به صراط مستقیم؟
و یقینا میگه، به قول شما چیه، مولا امام صادق هم همینو گفته، نحن صراط الله المستقیم. خب آیا اونم در نماز همینی میگه؟ همینی میگه. خب ممکنه بگید پاره از جوابشو گرفتیم، نمیگه منو ببر بذار، منو کن صراط مستقیم، خودم را بکن صراط مستقیم. ولی اون میگه من صراط مستقیم هستم. و میخوام بگم مولا امام، شما ای علی عزیز، شما چه میخواهید؟ شما را کجا ببره خدا؟ به قول شما اون که میگه صراط مستقیم من خودمم، برای من تجربه که من یعنی به اون برسم، خب به اون تبدیل بشم. اما بالاخره یعنی چه؟ مگر بر صراط نیستن که میگن؟ تازه خودش میگه من صراطم. این یه بحثی که دفعه دیگر باید.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم و سپاسگزارم از شما استاد عزیز که تشریف آوردید و تفسیر قرآن رو برای ما فرمودید. خیلی ممنون، متشکرم. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا پایان برنامه خودتون زندگی با قرآن رو دنبال کردید. فرمود اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. راه راست راه ولایت، راه اهل بیت علیهم السلامه. داشتم می اومدم ساعت 7 به سمت استودیو، پشت ماشین نوشته بود که ما غایبیم و او منتظر ظهور ماست. حقیقتا هم همین جوریه و ما وقتی باید به خودمون بیایم و به سمت صراط مستقیم حرکت کنیم، ان شاء الله امام زمان هم ظهور خواهد کرد. اللهم عجل لولیک الفرج. ان شاء الله هفته بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
چه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار جای غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.